المستقيم السبيل إنه خير ناصر. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد
اللهم صل على محمد
وسلم من الآن إلى الأبد. از اونچه که عرض شد معلوم شد که وجه اول از وجوهی که در باب اجتماع امر و نهی بناءً علی الامتناع برای تقدیم جانب نهی بر امر ذکر شد، این کلام فسادی ندارد. ولیکن صاحب کفایه ادعا کردن برخلاف این تحقیق، اولا وضع عدالت نقلی و نهی را برای عموم کشف کردیم، حق خلاف این است زیرا عدالت نقلی و حاقضا عدالت نهی اینا وضع شده برای صرف سلب، برای مجرد سلب سعه و عدم آن ابدا در مدلول نفی و نهی عقد نشده است. لذا شما عدالت نفی را بر هر چیزی که داخل کنید، این جز سلب اون چیز چیزی شیء دیگری را افاده نمی کند. عدالت نهی را که بر هر شیء داخل کنید، جز زجر از او را افاده نمی کند. عموم و عدم عموم این تابع دلیل خاص خودش هست، ربطی به عدات نداره. پس اونجرا که صاحب کفایه در اینجا ادعا کردن که عدات نهی و نهی وضع برای عموم شدن، خلاف اون چیزیست که مسلک تحقیق و مشرب تحقیق در این مقام هست. نکته دیگری که در اینجا هست این است که صاحب کفایه از یک طرف ادعا کردن به این که عدالت نفی و نهی وضع للعموم، اینا وضع برای عموم شده، و از طرف دیگر میگن نیاز به مقدمات حکمت هم ما داریم برای اثبات عموم. اگر اینها وضع شدن برای عموم، چرا نیاز به مقدمات حکمت است؟ اگر شما از طریق مقدمات حکمت عموم و شمول را در مدخول نهی یا نفی اثبات میکنید، پس معلوم شد که اینها وضع برای عموم نشده است. جمع بین این دو جمع بین متنافیه است. که از یک طرف میگوید عدالت نفی و نهی وضع للعموم، و از طرف دیگر میگوید برای اثبات عموم نحتاج الی مقدمات الحکمه. خود صاحب کفایه از این اشکال که در ذهنیات جواب داده است و گفته است تنافی بین این دوتا نیست، به این که اصل عموم از ناحیه عدالت نفی یا نهی استفاده می شود، اما دائره عموم از نظر سئوسی تابع این است که متعلق مطلق باشد یا مقید باشد. کنه او بین طبیعی عموم و استیعاب تام بینونت قائل می شود که عدالت نفی یا نهی وضع شده است برای طبیعی عموم، اما دائره این عموم سعتا و ضیقا تابع این است که متعلق مطلق باشد یا مقید. این حالا ادعای ایشان است. دیگر عداد نفی خب معلوم برای عموم است، شمول است، اما دائره عموم و شمول قابل تطبیق و توسعه است. توسعه دائره عموم از ناحیه اطلاق است. پس ما علاوه بر این که میگیم ادعا میکنیم این دو وضع برای عموم شده اند، احتیاجی به اطلاق هم داریم و وضع اونها برای عموم ما رو بی نیاز از تمسک به اطلاق نمی کند. این ادعای صاحب کفایه است. من معاشق بر این کلام اشکال دارم. اولا اشکال همونی که قبلا عرض کردیم که اصلا عدات نفی و نهی جز برای مجرد سلب وضع نشده است، یا به عنوان زجر یا به عنوان اخبار یا به عنوان انشاء یا به عنوان اخبار، غیر از دلالت بر سلب بر چیزی دیگری دلالت ندارد. اما دائره مسلوب موسع باشد یا مضیق باشد، این وابسته است به این که طبیعت متعلقه نهی یا نفی چگونه لحاظ شده باشد. آیا اون طبیعت ملحوظه است به نحو طبیعت مهمله، یا به نحو طبیعت مطلقه، یا به نحو طبیعت صرف الوجود؟ و توسعه و تزدیق تابع نحوه اخذ متعلق است. این اولا. و ثانیا این کلام ایشان در حقیقت مستلزم لقبیت است. چرا؟ چون اسماء اجناس وضع برای طبیعت مهمله شده است. اگر ادات عموم بر اونها داخل بشود، باید دلالت بر چی بکند؟ آقا بر عموم و شمول بکند. اگر ادات عموم باید دلالت بر عموم و شمول بکند، صاحب کفایه شاهدی برای مدعای خودشان ذکر کرده اند. گفتن مسئله ادات نفی یا نهی مانند الفاظ موضوعه للعموم است، مثل کلمه کل. شما اگر کلمه کل را برای یک اسم جنسی داخل کنید، اگر خاطر شریف باشد در مقنی در بحث کلمه کل همین مطلب مقصود بحث شده بود، یک صفحه. اگر بگید لم آخذ کلت دراهم یا کلت دراهم لم آخذ، در کتاب اقرار لمعه هم مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در تقدیم کل و تأخیر کل به صورت جمله موجبه باشد یا جمله سالبه باشد، اینا همه را بیان کرده. اگر شما بگویید که ما رأیتو اکرم، اگر بگویید اکرم کل عالمین، عالم اسم جنسه، کل بر اون که داخل شده است یفید العموم، یعنی کل مصداق من مصادیق عالم لابد من ان یکرم. اگر گفتید ما رأیتو کل عالمین با رؤیت بعض عالم منافات ندارد، من هر تک تک عالم رو ندیدم، اما اگه بعضی رو دیده باشی چی؟ این جمله صادقه است. می سازد لم آخذ کل درهمین با اخذ بعض دراهم، صدق می کند. باز اگر بگید کل درهمین لم آخذ، یعنی هیچ درهمی رو نگرفتم، تقدیمش موجب هست، فرق از بین تقدیم و تأخیر. کلت دراهمه لم آخوز یا لم آخوز کلت دراهم، این دوتا با هم فرق میکنن، در اقرارم همین جوره. لذا این به درد بحث غذا هم باز میخورد. اینا اگر تصدیل بلد نباشد، مقدی رو خوب نخوانده باشد، در بحث غذا دیگه نمیدوند در مقام اقرار اینا در مضمون فارسیش هم هستا، نمیتونن از خوب علامه و الحق حکم کنن که خود این عبارت یاد دادن هم که درست نیست، یه بهش یاد بدی اینجوری بود. پرسیده بودن از یکی از خدا اللهم اغفر لنبی در چه علمی نوشته شده بود در فقه عالم مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرمایند بله این کلام صاحب کفایه عدات نفی و نهی مانند کل که خود این عدات دلالت بر عموم شمول می کند، نیازی به اثبات اطلاق هم نیست و احتیاجی به مقدمات حکمت هم ما نداریم. من و ما شیخ می فرمایند اولا عداد نه یا نفی وضع نشدن برای او و ثانیا تشبیه ما نحن فیه به باب الفاظ عموم قیاس مع الفارق. چرا؟ زیرا در باب کل که ایشان تشبیه کردن چه بسا ممکن است قائلی بیاد و ادعا کند که خود کلمه کل همونجوری که در مبنی همین جور است، این ادعا شدن بر همین اساس هم گفتن کلمه کل دلالت بر بیشتر از شمول او نسبت به دائره دلالت مدخول ندارد، نه موجب توسعه مدخول می شود نه موجب تضییق مدخول. سعه و ضیق مدخول کل تابع دلیل دال بر توسعه یا تضییق است. لذا در مواردی که مدخول کل مقید باشد به غیبی، کل به بیشتر از دائره دلالت اون مدخول دلالت نمی کند، موجب سعه اون افراد مدخول نخواهد شد. لذا در اونجایی که جمع محلای عل باشد مفاد کل داخل بر او مثل لم آخوز کل دراهه با لم آخوز کل درهمین فرق می کند. اگر این بود که کل همه جا دلالت بر استیعاب بکند باید فرقی در مدخول بین این که به صورت جمع محلا بیاد یا به صورت نکره بیاد که همون اسم جنس است یا به سایر صور بیاد فرقی نباید بکند، ولی که این فرق بسیار واضح است. لحاظا تشبیه ایشان بحث عداد نفس و نه را به کل این تشبیه فی غیر محله هست. در مورد کل خصوصیاتی در مدخول کل وارد است تارتن خصوصیاتی است که در فردیت مدخول دخیل است که تعبیر میکنن از او به خصوصیات مفرده که در تحقق فرد دخالت دارد به خصوصیات و احوال. بنابراین لفظ کل در دلالت بر سعه افرادی میکند، یعنی کل فرد من افراد مدخول را شامل میشود و اخرى خصوصیات در فرد از احوال فرد است نه از عوارض مفرده فرد. اگر از احوال شد بحث سعه لفظ کل نسبت به احوال اجنبی است. مثلا اون درهم چه رنگی باشد، ارزش چقدر باشد، این از حالاتشه، در تربیت او دخالت نداره. حالا نسبت به این اگر بخواید اون شمول به شما بفهمانید، آیا اینجا باز کفایت میکند کلمه وضع کلمه کل برای عموم؟ باز هست کفایت نمیکند. کلمه کل دلالت میکند برای اینکه هر فردی از افراد درهم را لم آخوز، اما اینکه اون درهمی را که لم آخوز حالات متعددی دارد به لحاظ ارزش و اینا، اون که شامل نمیشود. عموم و شمول اون را از چه طریقی باید اثبات بکنیم؟ عموم از نسبت به احوال را باید به مقدمات حکمت ثابت کنیم. پس این که ادعا کردم ثانیاً بی نیاز می کند وضع این الفاظ برای عموم ما را از مقدمات حکمت، این هم لا وجه له. پس حاصل اشکال مرحوم شیخ بعد صاحب کفایه شد. اولاً این الفاظ وضع برای عموم نشده بلکه اجنبی از دلالت بر عموم و غیر عموم، وضع برای مجرد سلب اما اخباراً او انشاءاً. و ثانیاً بر فرضم وضع شود برای عموم، ایشان ادعا کردن ما بی نیاز میشیم از مقدمات حکمت در مرتبه دوم. اولاً گفتن محتاجی به مقدمات حکمت، ثانیاً ادعا کردن به این که ما نیاز به مقدمات حکمت هم نداریم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند اگر شما به واسطه مقدمات حکمت میخواهید عموم افرادی را درست کنید، این حرف صحیح است، ما نیاز نداریم. ولی اشکالش این است که این الفاظ وضع برای عموم نشده است. اگر شما میخواهید از طریق مقدمات حکمت به اصطلاح عموم احوالی را ثابت کنید، این کلام مدعای شما غلط است که وضع برای این الفاظ برای عموم اغنانا از تمسکی به مقدمات حکمت. نه، وضع برای عموم موجب تحقق عموم افرادی می شود، اما برای اثبات عموم احوالی ما محتاج به چی خواهیم بود؟ به مقدمات حکمت. و ثالثاً اساساً قول به این که این الفاظ وضعت للعموم و مع ذلك ما احتیاج به مقدمات حکمت داریم یوجب اللغویه، و به تعبیر ایشان قول التزام به احتیاج به مقدمات حکمت خلاف حکمت است. چرا؟ چون مستلزم لغویت است. شما از طریق اطلاق میخواید عموم سعر ثابت کنید، فرض بر این است که این الفاظ وضع شدن برای عموم، واضح است که لغو است آمدن مقدمات حکمت. پس این وضع نتیجتاً قابل قبول نیست. وجه اولی که برای ترجیح جانب نهی بر جانب امر ذکر شده است، این وجه از نظر صاحب کفایه هم مردود است، مرحوم شیخ هم مردود میداند، ولی از در مقام اثبات مطلب روشی که مرحوم شیخ بیان فرمودند با روش مرحوم صاحب کفایه کاملا متفاوت است. وجه دومی که در کفایه بیان کردن گفتن آقا ما تقدیم جانب نهی بر جانب امر می کنیم، چون بنابر مسلک عدلیه امر منشأ او مفسد مصلحتی است که در متعلق است، منشأ نهی مفسده است که در متعلق نهی است. پس در اینجا در مورد اجتماع امر و نهی دوران امر است، بین این که جانب امر را بگیرد مکلف تا جلب مصلحت کرده باشد، جلب منفعت کرده باشد. یا جانب نهی را بگیرد تا دفع مفسده کرده باشد. عقل میگوید دفع مفسده اولاد از جلب منفعت و این تقریبا فطری است. پس به این جهت ما قائل میشویم به ترجیح جانب نهی. پس حاصل این بعد این شد یک تشکیل ترتیبی قیاسی داده است. النهیو یشتمل علی المفسده فی متعلقه والامرو یشتمل علی منفعت و مصلحت فی متعلقه. از اولا دفع المفسده اولا من جلب المنفعه به عنوان کبرای کلی. ثانیا پس تقدیم نهی که موجب دفع مفسده می شود اولا از تقدیم جانب امر که موجب جلب منفعت بشود. لذا میگوییم در مقام تعارض شما جانب نهی را بگیر و او رو مقدم بدار. صاحب کفایه در اینجا هم اشکال صغروی کرده هم اشکال کبروی. اولا میفرماید که در اینجا بحث که شما ادعا کردید جلب منفعت مقدم است، دفع مفسده مقدم است بر جلب منفعت، این همه جا اینجوری نیست. ما از نظر ملاکات، ملاکات احکام دارای مراتب است به حسب شدت و ضعف. مثلا انقاذ نفس محترم از غرق شدن واجب است، اطفاء حریق که موجب اتلاف مال مؤمنین بشود این واجب است. حالا اگر این اتفا یا اون انقاض متوقف باشد بر تصرف در مال غیر، اینجا مفسده قصد اقواق هست با اینکه مفسده از در قصد یا جلب این منفعت که مترتب بر انقاض نفس محترمه یا اتفاع حریق هست واضح است که اینجا میگن انقاض غریق بشود ولو اینکه متوقف باشد بر یک به اصطلاح تصرف در مال غیر. یا مثلا فرض کنید اجنبی است دارد غرق می شود، این بخواد او را نجات بدهد متوقف است بر این که لمس بدن او مثلا بشود، لمس دست او بشود. اینجا بگن لمس اجنبیه مفسده دارد قطعا، این به این جهت بگن نه من به او دست نمی زنم بذار غرق بشید که مرتکب حرام نشده باشد. مذمت نمی کنن اگه بگید که مثلا من به جهت که لمس دست او نشود لذا او را نجات ندادم، اوغلا مذمتش می کنن، شرعن هم توبیخ می شود و دل حرام مرتکب شده. تعبیر صاحب کفایه دارن زمانی که ترک جلب منفعت هم فیه مقصدت و این آره درش بحث هست. چون آیا عدم و نفس هم فساد باشد یا نه اینه. پس بنابراین خبرای کلیش ابتدا ما میگیم قبول نداریم. آزا اولا ثانیا اشکال میکنن در صغرای این کلامشان که اساسا اصلا ما نهنوفی از موارد دفع مفسده یا تعارض بین دفع مفسده یا جلب منفعت هست یا نه. میفرمایند که این ما نهنوفی اجنبی از این مورد هست. چرا؟ زیرا اون مسئله دفع مفسد اولاد از جلب منفعت در جایی که تخییر بین هر دو طرفین باشد و در موارد تخییر یک شما جانب احتیاط را بگیر که ترک مفسده باشد و سراغ منفعت نرو. ولی ما نحنفی که اصلا تخییر وجود ندارد تو تخییر در جایی که اعدو ما عدل دیگری باشد، در مانعی تخییری وجود ندارد و ترجیح هم که امکان چون ندارد لذا به تخییر بر نمیگردد. اگر ترجیحی نبود باید ما رجوع بکنیم که به چی؟ که اصل عملی در مقام. پس بنابراین بحث این که تقدیم جانب دفع مفسده بکنیم بر جانب جلب مصلحت، این صغرویان اجنبی از ما نهروفی خواهد بود. در مورد بحث ما یا ترجیح مرجحی در میان هست یا نیست. اگر بود ما هو المرجح یقدم، و اگر نبود لابد من طرح هر دو طرف و رجوع الى الاصل العملی. این حاصل اون چیزیست که صاحب کفایه در اشکال بر این وجه ثانی بیان فرمودن. مرحوم شیخ رضوان تعالی در اینجا بیاناتی دارد که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله